ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه سوئد تصمیم جمهوری اسلامی برای اعدام احمد رضا جلالی را محکوم کرد. اسقف اعظم کلیسای ارتدوکس روسیه به پیشنویس تحریم‌ها اضافه شد. و برای نظامیان کشته شده اسرائیلی در امارات مراسم یادبود برگزار شد. در پی انتشار خبر اعدام قریب الوقوع احمد رضا جلالی دو تابعیتی زندانی در ایران، وزیر خارجه سوئد این تصمیم را محکوم کرد و خواستار آزادی این پژوهشگر ایرانی سوئدی شد. آن لینده روز چهارشنبه با انتشار توییتی گفت که امروز خبر به شدت نگران کننده ای از احتمال اجرای حکم اعدام آقای جلالی که تابعیت سوئد را نیز دارد منتشر شده است. او افزود که سوئد همراه با اتحادیه اروپا حکم اعدام را محکوم کرده و خواستار آزادی آقای جلالی شده است. وزیر خارجه سوئد میگوید که این خواسته مرتباً به نمایندگی‌های ایران ابلاغ شده و در تماس با ایران قرار دارند. خبر اجرای قریب الوقوع حکم آقای جلالی که بارها تمام اتهامات علیه خود را رد کرده و اعلام کرده که تحت شکنجه جسمانی و روانی بوده و وادار به اعتراف شده، درست در آخرین روز دادگاه حمید نوری در سوئد منتشر می‌شود. حمید نوری متهم است که در اعدام‌های دست جمعی زندانی سیاسی در گوهردشت کرج در سال 1367 مشارکت داشته است. در همین زمینه گزارشی داریم که از همکارم کیانوش فرید بشنویم.
خبرگزاری ایسنا در ایران روز چهارشنبه 14 اردیبهشت ماه به نقل از منابع آگاه خبر داد که حکم اعدام احمد رضا جلالی، پژوهشگر دو تابعیتی زندانی به جرم جاسوسی برای اسرائیل که به تایید دیوان عالی کشور رسیده، تا 2 دیگر اجرا می شود. خبر اجرای قریب الوقوع حکم اعدام آقای جلالی که بارها تمام اتهامات علیه خود را رد کرده و اعلام کرده که تحت شکنجه جسمی و روانی وادار به اعتراف شده، درست در آخرین روز دادگاه حمید نوری در سوئد منتشر شده است. حمید نوری متهم است که در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج در سال 67 مشارکت داشته و در حال حاضر در سوئد در بازداشت به سر می‌برد و به همین اتهام در حال محاکمه است. وکلای آقای حمید نوری نیز روز سه‌شنبه ادعا کردند که در این دادگاه سیاسی کاری انجام شده و شاکیان و شاهدان علیه آقای نوری از این دادگاه استفاده کردند تا رژیم ایران را محکوم کنند. و حالا خبرگزاری ایسنا نیز به نقل از تحلیلگران سیاسی که به نامشان اشاره نکرده می نویسد که کل پروژه بازداشت حمید نوری در سوئد و تشکیل دادگاه نمایشی برای او در آن کشور با هدف فشار بر دولت ایران جهت رهاسازی احمد رضا جلالی بوده است. این در حالی است که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تا کنون 10 شهروند دو تابعیتی ایرانی یا شهروندان غربی را به اتهام جاسوسی بازداشت کرده و تلاش کردند از این افراد به عنوان اهرم فشاری علیه کشورهای خارجی استفاده کنند. خبر اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی پس از آن منتشر می شود که در روزهای اخیر احتمال مبادله او با حمید نوری مطرح شده بود. حسین احمدی نیاز، وکیل پایه یک دادگستری در آمستردام:
من از دو منظر به این مسئله می نگرم. در وهله اول جمهوری اسلامی ایران همواره برای پرونده هایی که در خارج از کشور علیه بعضی از عوامل جمهوری اسلامی ایران برگزار شده، همواره از اهرام گروگانگیری استفاده کرده. حتی بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی به این امر هم اذعان کردند، کما اینکه در خیلی از همین پرونده‌هایی مثل نازنین زاغری و امثال هم شاهدین مسئله بودیم که مبادلات مالی انجام شد و خود مقامات ایران اینو پذیرفتند. در حال حاضر وقتی که ما شاهدین مسئله هستیم که دادگاه حمید نوری در مرحله صدور رأی قرار بگیره و یا اینکه در پرونده اسدالله سلیمیان که در بلژیک در آنتورپن بلژیک برگزار شد، جمهوری اسلامی ایران از اهرم احمد رضا جلالی داره استفاده میکنه که بتونه با چانه زنی و از فشاری که به دولت‌های سوئد و بلژیک میتونه بیاره، اینها را مبادله و یا معامله بکنه. از دیگر سو وقتی ما به دادگاه حمید نوری مینگریم میبینیم حمید نوری از تمام استانداردهای حقوق یک متهم برخوردار بود، مثل حق داشتن وکیل، حق حضور خانواده، حق اعتراض و بسیاری از اینها. این در حالی است که در دادسراهای ایران هیچ متهم سیاسی و امنیتی حق داشتن وکیل آزاد و مستقل وفق تبصره زیل ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری رو نداره. لذا این برای فشار به دولت‌های سوئد و بلژیک هست که چنین تاریخی رو در نظر گرفتن، اگرچه هرگز احمد رضا جلالی مثل حمید نوری از یک دادرسی منصفانه و عادلانه برخوردار نبود.
احمد رضا جلالی پزشک و استاد دانشگاه ایرانی تبار و شهروند سوئد است که اردیبهشت ماه 95 در حالی که برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. او پس از 9 ماه زندان از جمله 3 ماه انفرادی در روز 12 بهمن 95 در شعبه 15 دادگاه انقلاب توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی محکوم به اعدام شد. خبرگزاری ایسنا بدون ارائه هیچ شاهد و مدرکی نوشته است به این مضمون که دولت سوئد بنا به درخواست اسرائیل پس از بازداشت احمد رضا جلالی در ایران به او اقامت دائم و پس از محاکمه و صدور حکم اعدام او به او تابعیت سوئدی اعطا نموده تا نظام قضایی ایران را تحت فشار قرار دهد. هفته گذشته در پاسخ به گمانه‌زنی‌هایی که اخیراً درباره تلاش جمهوری اسلامی برای مبادله حمید نوری با احمد رضا جلالی مطرح شده بود، همسر آقای جلالی در گفتگو با صدای آمریکا گفت که حاضر است همسرش با هر فرد دیگری جز حمید نوری مبادله شود. خانم مهرانیا در عین حال تأکید کرده که هیچ خبری در این زمینه از وزارت خارجه سوئد و دفتر وزیر خارجه که با وی در ارتباط بودند نشنیده و این موضوع تنها در برخی رسانه‌های ایرانی مطرح شده است. هفته گذشته در پی درخواست دادستانی سوئد مبنی بر صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج، وزارت خارجه این کشور به شهروندان خود درباره سفر به ایران نیز هشدار داد. وزارت خارجه ایران نیز روز 12 اردیبهشت ماه با احضار سفیر سوئد در تهران مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی به برگزاری دادگاه حمید نوری و کیبرخواست دادستان این کشور را اعلام کرد و خواستار آزادی این متهم اعدام‌های تابستان 67 شد.
گزارش همکارم کیانوش فرید بود. اما برای نخستین بار نمایندگان رسمی اسرائیل در امارات متحده عربی برای نظامیان کشته شده در ارتش اسرائیل آیین یادبود برگزار کردند. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که سفیر این کشور در امارات شامگاه 13 اردیبهشت آیین یادبود سربازان کشته شده اسرائیلی را در سفارت اسرائیل در ابوظبی برگزار کردند. سفیر اسرائیل به رسانه‌های اسرائیلی گفته است که باور دارد که مقامات امارات در آیین مشابه بعدی هم شرکت خواهند کرد. تاکنون سابقه نداشته که آیین یادبود نظامیان کشته شده اسرائیلی در یک کشور عرب و مسلمان برگزار شود. اما رئیس کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در چارچوب ششمین دور از تحریم‌های این اتحادیه علیه موسکو در پی تهاجم به خاک اوکراین یک بسته تحریمی سختگیرانه را تشریح کرد. بر اساس این بسته اتحادیه اروپا قصد دارد ظرف 6 ماه آینده واردات محصولات نفت خام و تا پایان سال جاری میلادی واردات نفت پالایش شده از روسیه را به طور کامل محدود کند. با وجود اینکه رئیس کمیسیون اروپا در سخنان روز چهارشنبه خود از معافیت برخی کشورهای عضو از پیشنهاد تحریم روسیه سخنی نگفت، اما پیشتر اسلوواکی و مجارستان گفته بودند که از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه نفت روسیه حمایت نمی‌کنند. در همین زمینه ساعتی پیش با بهزاد احمدی نیا کارشناس بازار انرژی در قبرس گفتگو کردم.
اتحادیه اروپا در حال حاضر تو موقعیتی نیستش که بتونه کامل چیزی رو پیش بینی بکنه، اما در رابطه با بازار نفت یک امیدهایی وجود داره. اون همین هستش که با توجه به اینکه چین چند تا قرنطینه پیش بینی نشده داشته و بازار نفت ناشی از این اتفاقات دچار افت قیمت شده، این احتمال وجود داره که اروپا بتونه از طریق نفت جایگزینی که از خاورمیانه از آمریکا و حتی از افزایش تولید در نروژ، یعنی در دریای شمال، تامین میکنه نفت لازم رو ذخیره کنه برای اینکه زمستون با مشکل روبرو نشه. در این حال که این بسته جدید تحریم خب یه مقداری محتاطانه طراحی شده و پیش بینی کرده که تا 6 ماه آینده این دریافت نفت رو به صفر برسونه، یعنی تمام طول تابستان رو سعی میکنه اروپا که ذخایر انرژیش حالا اهم از نفت، بنزین و گاز رو به حد اکثر مقداری که میتونه برسونه، برای اینکه با مشکلی که بر زمستان امسال روبرو شد دوباره روبرو نشه. ولی خب به هر حال بازار نفت هم دائما در حال تغییر هستش و اوپک پلاس هم همراهی نمیکنه با غرب برای افزایش تولید، در نتیجه آسان نخواهد بود براش.
آقای احمدی نژاد، روسیه اعلام کرده که اگر اروپاییان نفت این کشور رو تحریم کنن بعد مجبور خواهند شد به گفته روسیه همین نفت رو از کشور سومی با قیمت بالاتر بخرن. منظور روسیه از این اظهارات چه است؟
این برمیگرده به همون اصطلاح نفتشویی که با تحریم ایران در بازار نفت جریان پیدا کردش. ایران این روش رو به کار برد که نفت خودش رو میبرد به کشورهای ثالث، اونجا با تغییر دستکاری مدارک و احیاناً مخلوط کردن با نفت کشورهای دیگه به اسم نفت عراق، امارات، مالزی صادر میکردش میرفتش. ولی خب این میون منافع ملی به خطر میفته به خاطر اینکه اون بازاری که به اسم خود کشور هست از دست میره و به اسم کشورهای دیگه این نفت فروخته میشه. همین امروز ما خبری داشتیم که یک شرکتی که ظاهراً اصالتاً نروژی، البته هنوز تایید نشده، یک محموله نفت روسی رو به مقصد امارات بارگیری کرده. یعنی اماراتی که خودش تولید کننده و صادر کننده نفت، دلیل نداره که بخواد نفت روسیه رو بخره، اما امارات سالهاست که این تجارت رو داره، عربستان سالهاست که این تجارت رو داره، یعنی دلالی نفت میکنه، نفت رو میخره میبره اونجا، در مدارکش رو تغییر میده، احیانا توی دو تا سه تا تانکر مختلف با نفتکش‌های دیگه مخلوط میکنه که این گرید نفتی که مشخص کننده اینه که این نفت داره از روسیه میاد مختل بشه و بعد این رو میفروشه. در این حال ما باز خبر دیگه داریم که روس‌ها نفتشون رو دارن با تخفیف سنگینی میفروشن، یعنی تا 70 دلار هم دارن میفروشن، در حالی که امروز قیمت نفت نزدیک 110 دلار شده. این باز یه مسئله دیگه ایجاد میکنه که دقیقاً همین شکل از معاملات رو رقم خواهد زد، یعنی تجاری میان این نفت رو میخرن به اسم کشورهای دیگه میفروشن.
آقای احمدی نژاد، به عنوان پرسش پایانی، در بسته تحریمی جدید اتحادیه اروپا به طور مشخص از تحریم گاز روسیه سخنی به میان نیومده. همین الانم با اعلام تحریم نفت روسیه قیمت جهانی گاز به شدت بالا رفت. ارزیابی شما چه است؟
تحریم گازی روسیه تقریبا غیر ممکنه برای اروپا، به خاطر اینکه مقدار گازی که اروپا از طریق خط لوله از روسیه دریافت میکنه به این آسونی قابل جایگزینی نیست. خط لوله چیزی نیستش که بتونیم ظرف 5 ماه و 6 ماه ما دوباره این رو از یک مسیر دیگه احداث بکنیم و بتونیم دریافت بکنیم. در این حال اون ترمینال های دریافت LNG اروپا، یعنی گاز مایع شده، توان دریافت LNG به مقداری که از طریق خط لوله گاز دریافت می‌کردن رو ندارن، به همین دلیل اروپا نمیتونه گاز روسیه رو تحریم کنه. در عوض روس‌ها از این به عنوان یک اهرم فشاری استفاده می‌کنن و دیدیم که خب انتقال گاز به دو کشور رو قطع کردن علل حساب و قیمت جهانی رو به شدت بالا بردن. اما مسئله‌ای که هستش اینه که به طور کلی مقدار گازی که در جهان تولید میشه با مقدار مصرفش همخوانی نداره. روند افزایش قیمت گاز شروع شده بود که با جنگ اوکراین یک جور به قول معروف شعله ور شدن یک آتش خفته ای بودش و این روند به این زودی ها متوقف نمیشه. حتی اگر جنگ هم متوقف بشه، روند افزایش قیمت گاز در جهان متوقف نمیشه.
بهزاد احمدی نژاد، کارشناس بازار انرژی در قبرس بود. اما همزمان با اعلام ششمین بسته تحریمی علیه مسکو از سوی اتحادیه اروپا، یک دیپلمات اروپایی اعلام کرد که علاوه بر اولیگارش‌های روس، اسقف اعظم کلیسای ارتدوکس روسیه کریل یکم هم به پیشنویس تحریم‌ها اضافه شدند. در صورت تصویب این بسته از سوی کمیسیون اروپا، تحریم‌ها شامل مسدود کردن دارایی‌های او و ممنوعیت ورود او به 27 کشور عضو اتحادیه اروپا خواهد شد. کریل یکم رهبر قدرتمند کلیسای ارتدوکس روسیه که از سال 2009 این مقام را در اختیار دارد، 27 فوریه به فاصله چند روز پس از آغاز تهاجم کشورش علیه اوکراین در نیایش هفتگی خود از این تهاجم دفاع کرد و آن را جنگ علیه نیروهای شر توصیف کرد. این بود چند خبر کوتاه و گزارش. ممنون که ما رو همراهی کردید. در ساعت 24:12 نیمه شب مجله نیمه شب رادیو فردا رو تقدیم شما خواهیم کرد.